بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد عزیزان. در هفته گذشته خدمتتون عرض کردم که امام علیه السلام، مولای ما امام سید الساجدین علیه السلام، تمام چیزایی که برای روح ما، دنیای ما، آخرت ما مضر است، حضرت در دعای هشتم جمع کرده و یک وقت توضیح عرض کردم خدمتتون، یه بارم فهرستوار همه را خوندن. و حالا این باب عطف که میاد اینجا، هفته گذاشتم توضیح دادم خدمتتون، عطف به اون موادی است که امام علیه السلام در اینجا فرموده، مثلا ما بد اخلاق نباشیم و مثلا طمعکار نباشیم و حسود نباشیم. این باب عطف همش مال اونه. الان اینجا رسیدیم به اینجا که انشالله دقت می‌فرمایند عزیزان، از برکت امام علیه السلام اینجا بهره ببریم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چیزایی که مضر است برای ما، بسیار مضره، در دعای هشتم امام سجاد علیه السلام تذکر میده، یه تمام اینها برای این است که ما یاد بگیری. و نمد فی آمالنا، یعنی چی؟ خدایا کمک من کن که آرزوهامونو طولانی و دراز نکنیم. البته تکرار میکنم، تمام اینها برای این است که ما یاد بگیریم، چون در گذشته هم گفتم زمان امام علیه السلام به گونه ای بوده از کثرت فشار اختناق که امام در قالب دعا خواسته همه چیز رو به ما بگه. خیلی خوب، یکی از آفتها و نمد فی آمالنا، آرزوهامون رو دراز کنیم. میگه خدا کمک کن که آرزوهامون رو دراز نکنیم. خب توضیح داره. خب آرزوها بر چند رقمه؟ یه آرزو هست که آدم تکامل معنوی پیدا کنه، آرزو داره. حالا من خودم آرزو دارم که آدم بشم، حالا نمیدونم دیگه از شاید که به این آرزو میرسم یا نه. آرزو داریم که ما علم داشته باشیم، معلومات داشته باشیم، متعبد باشیم، اخلاق کریمه داشته باشیم، یا حتی مثلا ظاهرا ممکنه ظاهرش مربوط به دنیا باشد اما باطنش مربوط به آخرت باشه. مثلا خدا یه وسعتی بده، خدا یه وسعتی بده، یه مزرعه درست کنیم، یه کارخونه را بندازیم، مثلا دست مثلا بیچارگان رو بگیریم. توجه فرمودید؟ به فقرا برسیم، به آدم های آبرومند برسیم. اینم اگه جدی باشه، اینم جز به آرزوهای معنویه. اما حالا یه آرزوهایی که فقط مربوط به دنیاست، من خدا یه خونه 3000 متری داشته باشم، یه ماشین کزام داشته باشم، یه چند تا کلفت نوکر آشپز، یه دخلاصه که تا حالا حسود من بودن، من دست کم میگرفتن، جوری دعوت شم کنم وایستم دم در و به نوکر کلپتا دستور بدم که از آقایون پذیرایی کنید و خلاصه بگم که بله این آرزوهای از این قبیل. بله، یه آرزوهای هیچ پوچ که بالاخره گاهی وقتا میشه در سرها پرورده میشه. من مثلا خونه چی داشته باشم، کزایی، ماشین کزایی، چه کنم؟ برم بگردم بدونن که منم رجلی بودم و هستم و در فلان اداره رئیس باشم، یه چیزایی از این قبیل. و الا اگر آرزوهای خیر باشد اونا را نمیگه. در اینجا هم خدمت شما عرض شود که میفرمد و المراد بالعمل، هنا عمل همون مفرد آمال دیگه، عمل یعنی آرزو، آمال هم یعنی آرزوها. میفرماید که العمل لما لا ينبغي ان يمد العمل فيه، چیزایی که سزاوار نیست آدم تو اونا آرزو اون را آرزو کنه، فکرش تو اونا به کار ببره. بله خدمت شما، همش در مورد دنیا و ظواهر دنیا توجه فرمودید ها، یه دنیای فانی همش در این رابطه فکر کنه، من رئیس فلان جا بشم ثم مازا، رئیس شدی آخرم تمام میشه، خدای نکرده دست از پا خطا هم بکنی میگن که معذرت میخواییم دیگه تشریف نیارین، اعتبار نداره اصلا. توجه فرمودید همون مسئله که در قرآن آورده، اصلا اعتماد به غیر خدا مثل همون تار عنکبوته، یه باد میبردش، که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت، که سسترین خانه خانه عنکبوته دیگه، بعض آرزو آمال این همین خانه عنکبوته، فلانجا رئیس بشم من دستور بدم همون آدمی که من اذیت کرده بود بیام مثلا رتبهشو بیارم پایین، و خیلی از این چیزا شیطان میاره و اینا مضره. چرا مضره؟ حالا میگه. پس بنابراین آرزوهای غیر معقول رو دراز کردن رو میگه، نه آرزوهای معقول. من میگم دیگه آرزو دارم آدم بشم. خدا رحمت کنه آیت الله حاج حسین قومی، براتون گفتم دیگه، از شاگردان خاص آموزه جواد آقای ملکی تبریزی بود، خدا رحمتش کنه، 100 سالش بود، من فکر کنم نمیدونم شاید 17 سالم 18 سالم شده بود یا نه، من ایشونو زیارت کردم، میفرمودن آرزو بر جوانان عیب نیست. حالا منم به فرموده ایشون آرزو دارم آدم بشم. بله بعد میفرماید که منشأ این آرزوهای غیر معقول هم الحرص علی الاسباب الدنیویه، همون برمیگرده به دنیا، آخرش همش به دنیا. بله خدمت شما عرض شد که دنیا، آقا جون دنیای هر کس برای خودشه. توجه فرمودید دنیا، یه عده خیال میکنن که دنیا همین کوه و دشت و درخت و ایناست، نه، اینو در گذشته گفتم خدمتتون، دنیا این نیست. در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه که هیچ کس مثل امیرالمومنین ذمه دنیا نکرده تا حالا، ذمه دنیا، یه نفر میخواست که بگه ما بلدیم، تو نهج البلاغه نگاه کنید هست، یه نفر شروع کرد که آه ما بله، ما از این دنیا ما هم ناراحتیم و دنیا چنین است و چنان است. امام علیه السلام ردش کرد، فرمود که ایها الزامر دنیا، نگاه کنید، فرمود اونی که تو مذمت میکنی من اونو مذمت نمیکنم، اون دنیایی که تو مذمت میکنی اون محبوب منه. آخه والله خیلی حرف بده، ما حرف بزرگان را متوجه بشیم. آیا امیرالمومنین این دریاهای مواج رو مذمت کرده؟ این دنیای زیبا، این درختان زیبا، جنگل ها، رودخونه ها، این کوه های سر به فلک کشیده، مرغان خوشنوا، اینا رو مذمت کرده؟ نه بابا، این همون امیرالمومنین است که در مورد طاووس خطبه مستقل داره، خطبه مستقل در مورد طاووس داره اصلا، که بد بود که خطبه نمی آورد. در خلقت زمین ها آسمان ها خطبه داره امیرالمومنین. آقا امیرالمومنین کوه و دشت و دریا و درخت رو بذمت نکرده، مدح کرده. به همون شخصی که دنیا رو بذمت میکرد و نمیدونست چی میگه، فرمود ای غافل، این دنیا که تو بذمت میکنی محبوب منه، این دنیا فرمود متجر اولیاء الله، تجارت خانه دوستان خداست، و مسجد ملائکت الله، عبادتگاه و سجدگاه ملائکه خداست. اینجا خیلی جای خوبیه، تمام این دنیا مسجده. اگه کسی بنده خدا باشد، پیغمبر اکرم فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، الله اکبر، عجب حدیثیه، تمام زمین برای من مسجد شده، تمام زمین برای من طهور قرار داده شده، پاک میکنه آدمو. حالا یک مسئله فقهی در اینجا هست که طهور میگن خودو تیمم کنه چه کنه، اون یه مسئله فقهی دیگه است، منافات با مسئله اخلاقی باطنی نداره. اصلا این دنیا همه جاش مال خداست، همه جاش مال محبوبه، همه جاش مال معشوقه، همه هر تیکه از این دنیا پاک کننده است، هر گوشه از این کوه پاک کننده است. اونجا دو رکعت نماز بخونی تطهیرت میکنه. متجر اولیاء الله و مسجد ملائکت الله، اون دنیایی که مذمت کرده دل بستن به دنیاست. و الا دنیا بد نیست که، دنیای هر کس هم با نسبت به خودشه. در گذشته خدمتتون گفتم که حدیث جامعی داریم به عنوان حب الدنیا رأس و کل خطیعه. عجب حدیثیست، محبت دنیا سر هر خطاییست. ببین الان فقط محبت دنیاست، کارخونه اسلحه درست میکنیم، آقا نون میخواییم بخوریم دیگه، اسلحه باید فروخته بشه دیگه، چیکار کنیم؟ جنگ بندازیم اینا فروخته بشن. رسما همینه. شما دقت بفرمید، اگه کسی اینا را متوجه نشه، ببخشید شما اهل فضیلتین عزیزین، شما را نمیگم، کسی اینا را متوجه نشه میتونیم بگیم فکرش ضعیفه. آقا اصل هست درست میشه، یکی دوتا هم نیست رو خط تولیده، بدون خیلی باید مصرف بشه دیگه. چجور مصرف بشه؟ یه جنگ میندازید مصرف میشه دیگه. آقا بچه میمیره، بچه کوچیک تیکه تیکه میشه، آدم ها میمیرن. مهم نیست من دلار داشته باشم، هیچ مهم نیست. آقا حمل اسلحه آزاد باشه. چرا آخه هی میرن تو دبستان ها دبیرستان ها میزنن دسته دسته دانش آموز میکشن؟ خب بریم ببینیم رأی میاره که منعش کنیم. میرن بگن نه رأی نیاورد، برای اینکه بعضی از اینا سهامداران اون کارخانه اسلحه سازی هستن. بچه کوچیک بیفت رو زمین بمیره، خون بریزه، مهم نیست، من دلار داشته باشم، من پول داشته باشم. عجب دنیایی شده. حب و دنیا رأس و کل خطیئه. محبت دنیا رأس هر خطایی است. گفتم خدمتتون که بعضیا یه جور دیگه خوندن اینو، گفتن که دنیا رأس و کل خطیئه که میگیم رشو بدیم به این ور، میشه حب و دینار اس و کل خطیئه. ها مره رو بدیم این ور، اینجوری میشه دیگه، ری رأس رو بگیریم، حب و دنیا اس و دینار اس و کل خطیئه. محبت دینار پایه هر خطاییست. میگن درسته دینار خیلی کارا میکنه، اما ببینید بله دینار خیلی حریری. شنیدید که مقامات حریری، حریری مقامات داره که خیلی عجیبه، وادی دیگه هم وارد بشم دیگه بحث ما نوز میشه. اونجا دینار رو مدح میکنه، میگه که اکرم بهی اکرم را آمد صفرتو، تا میگه میاد میگه که لولت تقا لقلت جلت قدرتو. پولو میگه لولت تقا لقلت جلت قدرتو. اگه تقوا نبود میگفتم جلت قدرتو، عجب قدرتی داره، رو مرده میذاری زنده میشه، عجب. در صفحه بعدی میگه نه من حرفم پس میگیرم، میگه که این چیزه خدمت شما عرض شود که پول خوب چیزی نیست. بعد میگه که بله یبدو لوصفین لعین رامقی، برعکس چه گفته، زینت و معشوق و لون عاشقی، این هم اینطور چشمه رو خیره میکنه، خلاصه خودش زینت میده، اما انقدر بده که لولا هلم تقطع یمین و سارقی ولا بدت مظلمتون من فاسقی. اگر این نبود هیچ وقت دست دوز بریده نمیشد، هیچ ظلمی هم نمیشد. این طرف مدح فن ها، اینجا مدحش کرده، هیچی برش نذاشته، این بر زمش کرده. به هر حال دینار درست خیلی کار هم میکنه، ولی بخشی از دنیاست، دنیا وسیع‌تر از دیناره. آقا دنیای من ممکنه همین صحبتام باشه، همین باشه، قصد قربت نداشته باشم، بگم حالا بخلا بالاخره برم یه دیم جمع میشند و طیب الله هم میگند و بریم ببینیم چی میشه. توجه فرمودید؟ چیزی که برای خدا نباشد با میشه دنیای آدم. خواهر یکی دنیاش همین درس ممشه دنیا هم باشه، یکی کتاباش دنیاش باشه، یکی یه چیز کوچیک دنیاش باشه که در اون غرق بشه. دنیا گفته چیست؟ دنیا از خدا غافل بودن، نه طلا و نقره و فرزند و زن. خلاصه دنیا را بدونیم که چیه. دنیا چیزیست که ما را خدا غافل کنه. اگه غافل نکرد دنیا نیست، عیب نداره. حالا این آیت بفهمید حدیث. خب اگر ما آرزو را دراز کردیم چی میشه؟ چه اشکال داره؟ حالا شب که خوابیدیم تا خوابون بیاد یه چند تا آرزو کنیم دیگه، عیب نداره یه چند تا. بله، نقل اون درویشه را شنیدید که یه دبه روغن داشت و خلاصه آورده بود اونو شهر بفروشه. خب مسئله دیگه، دبه را گذاشت جلوشو، گفت ما اینه میفروشیم، خلاصه روغن خوبیه، پول خوبی میدن به ما، یه خونه میخریم، بعدم یه زنم پیدا میکنیم باش ازدواج میکنیم، یه خانم خیلی محترمه، خلاصه کلفت نوکرم میاریم و این خانم چون خیلی عزیز خواهد بود، هر کدوم از این کلفت ها نوکره باش مخالفت کنن، با این عصب میزنیم، یه دونه زد کوزه شکست و روغن ریخت. خدا نصیب نکنه آیت الله سراج السالکین آموزه جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه میفرماید که یکی در نجف میمرد، بقال بوده، کاسب بوده، مثل این که ادهی رفته در آموزه جواد آقا رو برده بودن بالا سرش، میگه دیدن که فقط میگه 3 درهم، 4 درهم، 5 درهم، همینطور. البته بنده خاک پای عاشق حسن علی خودکی نمیشم، واقعا میگم، اما ما طلبه ایم. ببینید در گذشته گفتم کشف برهانم میخواد برای غیر صاحب کشف. صاحب کشف برهان نمیخواد، اون حل مسئلهش. اما یکی کشفی کرده، من طلبه ضرب زیدون باید برهان داشته باشم. و در گذشته گفتم خدمتتون که کشف و برهان، کشف صحیح و برهان هیچ فرقی ندارد الا در ظهور خفا. گفتم اینا را خلاص این کشفشون فرموده بودم، من کوچکتر از اینم، از خدا میخوام که برهانش رو روزیم کنه. ایشون فرموده بودن، عاشق حسن علی فرموده بودن، بعضیا انقدر گرم دنیا میشن و رتبه معنویشون پایینه حتی مردن خودشون نمیفهمن، میمیرم میرم. همین دم جون دادم میگه 2 درهم 3 درهم، تو قبرم همینا رو میگه. ایشون میگن از صاحبان قبر این کلمات رو عاشق حسن علی شنیده بوده، اصلا مردن خودش هم نمیفهمه. و چی میشه دیگه؟ من نمیدونم، بالاخره اونجا هست تو برزخ، فعلا در روز قیامت بیدارش میکنن، به اندازه موجودش باش رفتار میکنن. بالاخره نمیان اونو مثلا دیگر توقع آموزه جواد آقا را از اون داشته باشن، توقع نمیدونم کلینی را، توقع بوالی سینا را از اون داشته باشن، که یه چند مردم آزاری کرده، بدجنسی کرده، تو باش حساب میکنن، یه چند نیکی کرده، بالاخره خدمتش مرز شود که باش حساب میکنن. گاهی وقتا میشه یه خورده رتبش بالاتر میشه، مردنش میفهمه ولی تو تاریکی میمونه. بله، یکی از صاحبان دل رضوان الله علیه که اسمش نمیارم، سر یک قبر رفته بود، شنیده بود که صاحب قبر همش میگه کو قیامت، کو قیامت، کو قیامت. این رتبش یه خورده بالاتر از اون مرده ای که مردن خودش هم نمیفهمه. دنیاست دیگه، اینقدر احاطه میکنه که مردنش هم نمیفهمه. میره تو قبرم میگه که چی شد، چند درهم، 5 درهم، تو قبرش میگه مخصوصا. دقت بفرمید. ولذالک قال امیر المؤمنین علیه السلام ان اخفف ما اخاف علیکم. وای آدم تنش میلرزه، که امیر المومنین امام العالمین بیاد بفرماید که ترسیدنی ترین چیزی که من بر شما مردم میترسم دو چیز است. الله اکبر. ما خیلی چیزا داریم که ترسیدنیه، ولی این طبیب نفوس جهان دست رو دو تا چیز گذاشته که اینا ترسیدنی ترین چیزن. این اخوف ما اخاف علیکم اثنان. به راستی ترسیدنی ترین چیزی که من بر شما مردم میترسم دو تاست. چیه؟ اتباع الهوا و طول الامل. یکی تبعیت از هوای نفسه. همیشه باید مراقب باشیم هواپرست نباشیم. یکی داره حرف میزنه خوشمون نمیاد ازش، اما انصاف بدیم ببینیم بل چه حرف خوبی زدی وقت، چون این میگه قبول نمی کنم. نه، یعنی هواپرست نباش. رفیق نااهلی آمده دعوتت میکنه، خدای نکنه به هواپرستی، میگه یه دفعه شیب نداره. نه آقا جون، یه وقت دیدی رفتی برنگشتی. اینا که رفتن چرا برنگشتن؟ هیچ کدوم نگفتم ما میریم گرفتار بشیم قربتن لله. هم بهشون گفته شده یه دفعه عیب نداره، یک بار هوا پرستی کافیه. اتباع الهوا و طول الامل. یکی تبعیت کردن از هوای نفس، یکی عرض شود که طول دادن آرزوها. خب چی نتیجهش چیه که امام اینقدر میترسه؟ اما اتباع الهوا فیسد عن الحق. اما تبعیت از هوا جلوی حق رو میگیره. تمام این گمراهان عالم تمامش مال هواپرستیه. یک کدومشون با انصاف بنشینن 10 خط 20 خط 2 صفحه از این کتابای حکیم نوشته شده بخونن هدایت میشن، چون ما دیدیم که شدن، اما خیلی قلیل، خیلی قلیل. کتاب چاپ میکنم میارم میگه علش کن بابا، بذار کوزه در کوزه آبشو بخور، حاضر نیست دیگه 2 خط مطالعه کنه. نه، اما اتباع الهوا فیسد عن الحق. اما تبعیت کردن از هوا جلوی حق رو میگیره. و اما طول الامل فینسی الاخره. اما طول دادن آرزوها آخرت رو از بین میبره. دیگه همش در این فکری که 3000 متر خونه، کلفت، نوچر، سردرمون باید اینجوری باشه، سنگاش هم از کجا بیاد، دیگه خیلی باید خوب باشه. دیگه من یادم میاد زمان قبل از انقلاب، الان نمیدونم، ما بچه بودیم، نوجوان بودیم، آقا یه عده پول غالبا قابل توجهی خرج میکردن. شده بودا، اینا از خودم نمیگم. ببین الان صاحب سجادیه جلومه، کلام امام رو داریم میخونیم، بوده این چیزا که عرض میکنم. بنده جوان نوجوان بودم، دیده بودم، شنیده بودم، طرف یه پول قابل توجهی خرج میکرد که شماره شناسنامه با شماره ماشین با شماره تلفن یکی باشه، که در یه مجلسی که میشینه به دو تا بیچاره بگه ما الان شماره ما هم همش یکیه. شماره همون اون وقتا موبایل هم نبوده، الان موبایل هم اونجوریش میکردن دیگه، خوشبختانه اون نبوده. بله، تلفن‌های تهران 5 رقمی بوده، ماشین رو شناسنم. چی مثلا یعنی آدم به این اندیشه بخوابه، با این اندیشه بلند شه؟ دیگه معلوم برای معنویت جایی نمونه، برای آخرت جایی نمونه. اما اتباع الهوا فیسد عن الحق و اما طول الامل فینسی الاخره. این از این. خب دوم، و نعوذ بک من سوء السریره. وای خدایا پناه میبریم به تو از اینکه بد باطن باشیم. این خیلی دقت بفرمید، خودمون یه وقتی فکر کنیم اگه بد باطنیم اصلاح بکنیم. توجه فرمودید؟ میفرماید که سریره فعیله است به معنای مفعوله، یعنی مسروره. چرا؟ و هی عبارت عما اسر و اخفی فی القلوب من العقائد و نیات و غیرها. ببین هر کس سریره ای داره، خب ممکنه سریره شما خوب باشه، ها عقاید خوبی باشه، افکار خوبی باشه، نه سوء سریره. میگه باطن بد، سریره یعنی چیزی که مخفی شده. پر این میگن چه میگه فعیله به معنی مفعول است، یعنی اخفیه و اسر. خلاصه میفهمید که بله فسوء السریره عبارت عن کل قبیح یخفیه الانسان و یستره، هر قبیحی که انسان رو مخفی میکنه. خدای نکرده مثلا میگم ما رفتیم خونه کسی، بند خدا تهیه دیده، احترام کرده، حالا اونجا ما یه باطن بدی داریم، خدا نکنه زبونم لال انشالله که همچنان باید پیدا نمیشه، اما حالا بیاد بالاخره بر این فکر است که خب حالا این خانمش که پذیرایی میکنه ببینم این چه شکلیه، سوء سریره است، این احترامت کرده، این اصلا ناجوان مردیه. برای همینم حضرت لقمان علیه السلام به پسرش میفرماید که پسر جان از تعالیم 400 پیامبر چهار چیز در آوردم، یکی هم این است که اذا کنت فی بیت الغیر فاحفظ عینک، در بیت غیر که بوده چشمتو حفظ کن. اگه که بنویسن البته یک کتاب حرف بشه، فقط نگاه کردن به زن نیست، یعنی به زرق برق نگاه کنی، یاد خونه خیلی با زرق برقه، نعمتای خدا کوچیک به نظرت برسه، بگه خوش به حال اینا، اینا هم مثلا زندگی میکنن، ما هم زندگی میکنیم، بعضی خیلی ناشکرن. خلاصه همون نگاه ها اینا رو ناشکر میکنه. حالا از اینجا میگذریم، اینجا مطلب زیاده. ها یکی از چیزایی که از به خدا پناه میبرد و احتقار صغیره. جوانان عزیز خوب گوش بدید، کوچک شمردن گناهان کوچک، توجه فرمودید. خلاصه خیلی در اینجا احادیث داریم که بله احتقار صغیره، گناه را کوچک شمردن، یکی از بله آفتهای خیلی بده. بذار حدیثشم براتون بخونم. بله و میگه که رسول خدا علیه و علی آله السلام به ابو ذر فرمود لا تنظر الى صغر الخطیئه، ابو ذر به کوچکی گناه نگاه نکن، ونظر لمن عصیت، نگاه کن به کسی که معصیت کردی، اون بزرگه. امام صادق سلام الله علیه فرمود که اتقوا المحقرات من الذنوب، عجب این گناهان تحقیر شده و کوچک شده از اینا بترسید. آخه یه عده هستن که میگن ها چه اینجوری بکنید، هر آقا به اجتماع نیستیت، من مردم یه کارایی میکنن که مال ما نماز شبه، این ترسیدنیه. چرا؟ دقت بفرمید، ناامید نمی کنه ها، ولی ترساوره، برید بالاخره در توبه بازه. اتقوا المحقرات، محقرات من الذنوب فانها لا تغفر. آخه جمع مؤنث سالم وقتی که بخواد منصوب بشه با کسر منصوب میشه، اتقوا المحقرات میگیم، در قرآن هم میگیم جعل از ظلمات چی؟ و نور. میگن که مولا محمد مامقانی پدر نیر، او نیر تبریزی شاعر بزرگ معروف، بعضی از فرق گمراه را داشته محاکمه میکرده، خب یک نفر تو اونا ادعای این کرده که من نایب امام زمانم، خواسته تو دادگاه قرآن را که میخونده گفته بود که الحمدلله الذی جعل الظلمات و نور، جعل الظلمات، ظلماتی باید بگی، جمع مؤنث سالم، حالت نصبش با کسره. وقت ناصر الدین شاه ولی عهد بوده در تبریز، ناصر الدین شاه میگن که خورده سیوتینا خونده بوده، خلاصه چیزای خونده بوده و این بیت ابن مالک را خونده بود براش که و ما به تا این و الف قد جمعا یکسر فی الجره و فی النصب معا، یعنی چیزی که با الف تا جنب بسته در جر و نصب، در جر و نصب در هر دو تاش مکسور میشه، یک سر فی الجره و فی النصب معا. اون آدم گمراه گفته بود آقا جون ببین نحو صرف دو تا ملک بود ما آزادشون کردیم رفتن، بی خیال باش هر طور میخونی بخون. خلاصه اینجا باید اینجوری بخونیم، قال ابو عبدالله علیه السلام اتقوا المحقرات من الذنوب، با چسر بخونیم، گناهان کوچیک شمرده حقیر شده را ازش بترسید. فإنها لا تغفر، ای بابا اینا بخشیده نمیشه. البته اینو گفتم تطمیمشم گوش بدید، نگید که مثلا در توب بسته شد و پلان، نه گوش بدید تمیم. قلت و ما المحقرات، زید شهام میگه به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که آقا محقرات چیه؟ گناهان تحقیر شده. فرمود که الرجل یذنب الذنب فیقول توبی لی لو لم یکن لی غیر ذلک. وای وای وای، مرد گناه میکنه میگه کاش غیر از این من دیگه نداشته باشم، یعنی این دیگه عیب نداره، کاش غیر از این. گاهی وقتا میگه آقا چرا فلان کار کردی، کاش گناه ما این بود. اینجور حرفا بخشیده نمیشه، باید بره توبه کنه. توبه که خونه خدا میبخشه، بگه پروردگارا اشتباه کردم، معذرت خواهم، توبه کردم. بله، حالا باز دوباره امیر المومنین علیه السلام اشد الذنوب ما استهان به صاحبه، شدیدترین گناه گناهی که صاحبش اون را خار بشمارد. آن که چیزی نیست. حالا بله بسیار خوب، حالا تمام شد. یکی از چیزایی که حضرت یاد میده که ما عرض شود که پناه ببریم به خدا، و این یستحوذ علینا الشیطان، میفرماید که خدایا پناه میبریم از اینکه شیطان بر ما غلبه کند. استحوذ علیه الشیطان غلبه، شیطان غلبه کند. ببین یعنی چی؟ دقت بفرمید. یه وقتایی هست که شیطان یه موجی میفرسته، بله، که ما الان جا نشستیم خدمت شما عرض شد که والا عزیزان نشستن، خواهرها برادر اهل تقوا هستن، خوبه، معنویت دارن. شیطان میگه که بسید که موجی بفرسته، ببینیم چی میشه. موج میفرسته، اگر دنبال این موج رفت دی غلبه میکنه، نرفتی نه. آیه رو دقت بفهمید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یه آیه براتون بخونم. ان الذين اتقوا ای جوانان، الحمدلله با تقوا هستید، قدر خودتون رو بدونید، خدا تقواتون رو بیشتر کنه ان شاء الله. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، طائف اینجا دو جور تفسیر شده. طائف یک عده به معنای طیف، یعنی همون موجی که میفرستن تفسیر کردن. یه عده طائف را طواف کننده از شیطان، آخه شیطان ها مرتب در طواف هم دیگه، ماش نمیدونم اینا را که هی مرتب میان میرن همه جا هم هستن، لیکن به این معنی نیست که بترسی ما هی بریم چه دعانویست و نمیدونم بگه تو موکل داری و آقا چه خرافات بین مردم رایج شده، من نمیدونم، ای خدا ای خدا پناه میبرین به خدا. خانم میره پیش دعانویس، آقا میره، آقا چیه؟ آجا گفتن اسمش عوض کنید. آخه حرف شد، آخه یک نفر یه جا گفته بقیه هم یاد گرفتن، آخه اینقدر تقلید کردن از این اون، اینقدر این حرفا را بازگوید، آخه عقل کجا رفته؟ یه آدم بد اخلاقی اسمش عوض کنه خوش اخلاق میشه؟ ما یه عمری خدمت آیت الله آی بهادینی، آی بهجت، آی طباطبایی، این بزرگان رسیدیم، یک نفرشون تا کنون از اسم عوض کردن و موکل نه صحبت نکردن. آخه مردم را اذیت دارن میکنن، توجه کردی؟ حالا اگه شیطان همه جا هست، فردا میگه بله دیگه فاطمی نیا هم گفتش که این شیطان، برای شیطان کارت نمی کنه آخه. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ ها من حیث لا ترونهم، سوره اعراف دیگه. شیطان و دار دستش شما را میبینن از جایی که شما را نمیبینید. چیزی نیست، شیطان یه مخلوقی هست دیگه، حالا برای خودشون میگردن، اینقدر بگردن که خسته بشن، طوری نمیشه. اما هست که خلاصی نمیرن میان. پس آیه اینجوری شد: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان. میفرماید که کسانی که اهل تقوا باشن طواف کننده از شیطان مس کنه با اینا، میاد که برای تنه میزنه با آدم، نه که تنه بزنه بیفتی ها، مس اونم مخصو خودشه. یا موج میفرسته، طائف من الشیطان، که علامه طباطبایی هم دو جور تفسیر فرمودن که هر دو جور میشه. خلاصه فرق متقی و غیر متقی چیه؟ غیر متقی میگه لبیک، چشم، میره رفت دیگه، استحوذ علیه الشیطان، شیطان بهش غلبه کرد. اما متقی چی میشه؟ برعکس، گوش بدید، آیه با جانم آدم حرف میزنه: الا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. اون غیر متقی میگه چشم، این ولی متذکر میشه. چی؟ چی گفت به من؟ مگه من گوش میدم به حرف این؟ فاذا هم مبصرون، اون وقت چشمش باز میشه. در این چشمش باز میشه یه اسراری هست که بی مقدمه صلاح نمیدونم بگم، بذارید باشه انشالله بعدن اگر صلاح بود بگم خدمتتون. آقا این خیلی مهمه. آخه ببین، اشاره میکنه شیطان پا میشه میاد، تقوا نداره که، اما اینجا تقوا داره. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی یک موجی رسید تذکر، و تازه متذکر میشه، میگه من در مقابل رب العالمین معصیت کنم، این همه نعمت ها داده، این همه ناز متعال کشیده، من به این سن و سال رسونده معصیت کنم. تذکروا فاذا هم مبصرون، تازه چشمشون باز میشه. پناه میبریم از شیطان به ما غلبه کند، یعنی تقوایی که داریم نگه بداریم. و نعوذ بک من تناول الاسراف، خدایا پناه میبریم به تو از اسراف. حالا چرا میگه تناول؟ میفرماید که یقال ناول تو شیء فتناوله ای اخذه، میگه اول به معنای اخذه، ثم توسع فیه، سپس یک وسعتی در این لغت به وجود آمد در استعمال، فاستعمل به معنی التعاطی و هو الاقدام على الشيء و فعله. یعنی اقدام به اسراف نکنیم. تناول یه وقت میتونه کسی ببینه میگن اسراف نخوریم مثلا، نه چیز میگم تناول بفرمید، بعضی عوام میگن نه، یعنی اقدام نکنیم به اسراف. آقا اسراف هم خیلی حرفات و خانواده ها زده میشه و خلاصه آقا شما این عروسی رو گرفتین اسراف کردین درش، این مهمونی توش اسراف بوده، این لباس اسرافه، اسراف اسراف تا آخر. خیلی خوب، عرضم خدمتتون که اسراف اصلا چیه؟ من یه جمله میگم خدمتتون. یه جایی ما رفته بودیم، آقا ما رفتیم دیدیم که سه روز در اسراف صحبت شده، نهار دادن، شام دادن، صبحانه دادن، سر صدا، ماشینا اومده، آقا چی خبر، چی شده؟ نوبت به من رسید، گفتم یه کلمه من میگم، حالا میگین فلانی دعوت کردیم یه کلمه حرف زد، بگین عیب نداره. یه جمله گفتم، بعضی از صاحبان خرد و انصاف واقعا قبول کردن. آقا اینقدر نباید حرف بزنیم، العلم نقطه، مولا امیر المومنین فرمود علم یه نقطه است، کسر هل جاهلون، جاهل کسرتش میده، میکندش هزار صفحه کتاب. این حرف ها نیست اصلا. خانما، آقایون، خواهرها دقت بفرمید، اسراف رو تشخیص دادن کار ساده ای نیست. من بگم که این اسرافه، آقا این لباس که شما خریدین اسرافه، چه میدونی اسرافه؟ چون گرونتره؟ نه، گرونی معنی اسراف نمیشه اصلا. ببین یک کلمه جوان عزیز، خواهر برادر، به خاطر بسپارید، اسراف یعنی هر خرج غیر عاقلانه. ببین یه کبریتی کشیدی بی خود بی جا کشیدی فوت کردی بود شکلای اسراف. یه دونه کبریت ها ببین، اگر دیدی یه وقت ماشین میخری برای تجملش زیاد پول میدی، بله، برای این که بگن به به عجب ماشینی بود. من در این کارا وارد نیستم، ولی دیدم که مثلا ماشینی که مثلا عرض میکنم 100 میلیون تومن بود، از نظر ایمنی تمام شرایط ماشین 400 میلیون تومانی رو داشت، اما اون 400 میلیونه بالاخره دیگه، تعارف که نداریم که. خدا من وارد نیستم، من طلبم، مثال عرض میکنم خدمتتون. ببین حالا کم یا زیاد، اینه انشالله به خاطر من اینه گفتم، یک سر سمینار باطل شد، همه راحت شدم پاشتم اومدم. ببین هر خرج غیر عاقلانه اسرافه، یه تومن باشه یه میلیون تومن باشه، اگر خرج غیر عاقلانه بود این اسراف است و سلام. خب یه چیزی هم پناه بریم، خدای پناه بریم به تو و من فقدان الکفاف، یعنی اون مقدار مالی که ما را اداره می کند اون مقدارم یه وقت نباشه، یه وقت از خیلی زیاد. خب والا خدا بده برکتتون، زیادم بود، اما یه وقت هم کفافه، فقط این کفاف رو داشته باشیم، اقلا این دیگه نباشه. نمیگه بیشتر از اون نداشته باشیم، ما میگه از به تو پناه میبریم که اینم یه وقت نباشه، خدا کمک کنه آبروهامونو حفظ کنه. بعد میاد و نعوذ بک من شماتت الاعدا، پناه میبریم به تو از شماتت دشمنان. اینا امام صادق اینا رو به ما یاد میده، ببین ویلا خود اینا انقدر بهشون شماتت شده جوابم ندادن، اما من و تو ضعیفیم. شماتت خیلی بده، شماتت خیلی بده، و اونا که شماتت میکنن باید بترسن. گاهی وقتا شماتت یک ظریفی رو میخوام بگم براتون چه مهمه، اگه من مردم کسی نمیگه، ممکنه یه وقت یه شماتتی یه تأییری هم در بر بگیرد. اگر تأییر باشد در برش، میفرمد من عیر مؤمنم بزن بن لم یمت حتی یرکبه، هر کس مؤمنی را تأییر کند به چیزی نمیمیره تا مگر به سرش بیاد، به سر خودتم میاد. شماتت نکن. به هر حال دیگه اینا چیزاییست که امام علیه السلام یاد میده من پناه میبریم. بقیهش هم مطالب خیلی عجب غریبی است که الان بخوام بگم خیلی طول میکشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.